رسانه‌های حکومتی ایران میزان مشارکت در انتخابات را به طور هماهنگ 41% اعلام کردند. صادق لاریجانی از حضور در مجلس خبرگان باز ماند. بهای دلار آمریکا به مرز 60,000 تومان رسید. رسانه‌های حکومتی ایران به طور هماهنگ از مشارکت نزدیک به 41% مردم در انتخابات 11 اسفند خبر دادند. تاکنون خبرگزاری‌های حکومتی از جمله فارس، مهر و ایرنا آمار مشارکت سراسری در انتخابات را 25 میلیون نفر از واجدان شرایط اعلام کردند. روزنامه همیهن در گزارشی که روز شنبه منتشر کرده نوشته که مشارکت 40% در سراسر کشور و حدود 22% در تهران حکایت از کاهش 7% میزان مشارکت در انتخابات مجلس 12 در مقایسه با دوره گذشته دارد. اما بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، صادق آماری لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حضور مجدد در مجلس خبرگان رهبری ناکام مانده. صادق لاریجانی از استان مازندران نامزد انتخابات مجلس خبرگان شده بود، ولی بر اساس نتایج اعلام شده از میان نامزدهای این استان نفر پنجم شده و از راهیابی به مجلس خبرگان باز مانده است. ساعتی پس از پایان رأی‌گیری در ایران، بهای دلار آمریکا در بازار آزاد به مرز 60,000 تومان رسید. قیمت یورو نیز به 65,000 تومان و پوند انگلیس به 75,000 تومان رسید که رکوردی بی سابقه در افت ارزش پول ملی ایران به شمار می رود. در روزهای منتهی به رأی‌گیری روز جمعه بهای ارز خارجی تقریبا ثابت مانده بود. در نخستین ساعات روز شنبه بهای سکه امامی هم به مرز 35 میلیون تومان نزدیک شد. اما دولت کانادا به تازگی اعلام کرده که تسهیلات ویژه برای ایرانی ها به منظور تمدید رایگان اقامت موقت و دائم خود و همچنین ادامه تحصیل و کار در این کشور را برای یک سال دیگر تمدید می کند. کیان منوی در گفتگوی با لیلی پورزن، فعال مدنی در کانادا، در مورد جزئیات این تمدید پرسیده.
همون جوری که اطلاع دارین، از سال گذشته بعد از خیزش مهسا به دلیل اینکه دولت کانادا میخواست کمک ویژه‌ای به خصوص زنان ایرانی و جوانان ایران بکنه، تحصیلات ویژه‌ای رو برای درخواست ویزای توریستی و یا درخواست ویزای کار انجام دادن. این ویزای مهاجرت نیست، ولی تحصیلاتی انجام شد برای اینکه ایرانیانی که احساس میکنن در معرض خطر هستن یا ترجیح می که در اون شرایط بحرانی ایران رو ترک کنن و یا در خاک کانادا هستن، با یکی از این ویزاهای توریستی یا تحصیلی یا کار بتونن بدون پرداخت هزینه تمدید ویزا یا تقاضای ویزا در واقع به اقامتشون ادامه بدن. اون چه که مشخص هست اینه که دیروز یک سال این تحصیلات تمدید شده برای هموطنان ایرانی که در خاک کانادا هستن و یا از خارج از کانادا وارد میشن، و این خب کمک بزرگی هست برای به خصوص زنان. در یک سال گذشته ما دیدیم گرچه وقتی وارد کانادا میشن و یا در کانادا ویزاشون تبدیل میشه، خب اینها شامل دریافت کمک های دولتی نمیشن و باید حتما بتونن زندگی خودشون رو از نظر مالی تامین کنن و یا شاغل باشن.
این چه معنایی برای ایرانیان در کل داره؟ همونطور که در خبرها هم معمولا میشنویم، بستگان مقاهای حکومتی در ایران بسیاری تلاش کردن که به کانادا برن و خیلی ها هم اونجا هستن. آیا این تسهیلات شامل حال این افراد هم میشه؟
متاسفانه باید بگم که سیستم اقبالگری کانادا، مهاجرت کانادا بسیار در این مورد ضعیف عمل کرده و این مربوط به یک سال گذشته نیست. این موضوع در واقع و این احساس خطر بیش از یک دهه هست که توسط بسیاری از فعالین ایرانی کامیونیتی ایران کانادا به دولت‌های مختلف اعلام کردند، برای اینکه از شاید 15 سال پیش این مهاجرت‌ها شروع شده، تعداد بسیار زیادی وابستگان رژیم در کانادا هستند و الان شاید تبدیل شده به یک مقدار شعارهای جناحی دو حزب پرقدرت کانادا، حزب محافظه‌کار و حزب لیبرال، که در نزدیک شدن به انتخابات هر کدوم پلتفرم‌های خودشون رو ارائه میدن برای اینکه چه جوری میتونن این موضوع رو کنترل کنن. ولی واقعیت این هستش که این موضوع یک حزب یا دو حزب نیست، این موضوع ریشه داره در سالیان سال گذشته و متاسفانه اینجا هستند و این باید الان چاره‌ای بیاندیشند که چطوری اینها رو شناسایی کنند و اینها رو از خاک کشور بیرون کنند. و اگر بخوام سوال شما رو دقیق تر جواب بدم، متاسفانه این نگرانی روزانه ایرانیان کانادا هستش و اقدام جدی خاصی در این مورد انجام نشده. درسته که دولت کانادا یک لیست 10,000 نفر رو اعلام کرد که از ورود به خاک کانادا ممنوع هستند از سال گذشته و یا اخراج خواهند شد، ولی این درد عمده ما رو درمان نخواهد کرد، به خاطر اینکه اینها سالیان سال هست که پول فرستادن، پولشویی کردن و بستگانشون و وابستگانشون در این کشور هست.
دولت کانادا اعلام کرده که برخی اشخاص برای اقامت در این کشور در اولویت قرار میگیرن. این چه گروه های هستن؟
من فکر میکنم اولویت همونجوری که پارسال هم بود زنان ایرانی هستن که حالا یا در تظاهرات شرکت داشتن در خیزش مهسا، جوانان هستن، جامعه LGBTQ و اقلیت های مذهبی در واقع، که خب اونهایی که در خطر بیشتری هستند اگر که بخوان به ایران برگردند یا در ایران اقامت داشته باشند. و طبیعتاً اگر که خب این غربالگری درست انجام بشه، باید امید داشته باشیم که این اولویت بندی شاید بتونه کمکی بکنه برای اینکه جلوگیری کنه از اینکه وابستگان رژیم بتونن از این تسهیلات استفاده کنن.
هنگام درخواست اقامت در کانادا آیا بررسی هم میشه که این افراد از کجا میان و چه پیشینه‌ای دارن؟
خب بله، حتما یک بک‌گراند چک انجام میشه در هنگام مهاجرت مثل همه کشورهای دیگه، ولی مسئله این هستش که در خیلی موارد ما دیدیم قربانیان نقض حقوق بشر در ایران مثل زندانیان سیاسی مثلا، و این چیزی هست که ایرانیان فعال کانادا سالیان سال هست که دارن سعی میکنن این رو به دولت‌های مختلف اعلام کنن که این مدل و این سیستم کلی غربالگری در مورد کشوری مثل ایران با حکومت جمهوری اسلامی کار نمیکنه.
گفتگوی کیان منعمی رو میشنیدید با لیلی پورزن، فعال مدنی در کانادا، درباره تمدید رایگان اقامت موقت و دائم در کانادا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
پژوهش‌های تازه نشان می‌دهد که مصرف زیاد خوراکی‌های فوق فراوری شده سبب پیدایش بسیاری از بیماری‌ها می‌شود و خطر مرگ زودرس را افزایش می‌دهد. پیشتر نیز دانشمندان مصرف این گونه تولیدات را از عوامل مؤثر در ایجاد زبال عقل عنوان کرده بودند. بیشتر بشنوید از شهاب عموپور.
دانشمندان دریافتند که میان مصرف خوراکی‌های فوق فراوری شده و پیدایش بیماری‌های از جمله سرطان، سکته قلبی و دیابت نوع دوم یک پیوند مستقیم وجود دارد. بر پایه یک پژوهش گسترده که نتایج آن در مجله پزشکی بریتانیا منتشر شد، مصرف خوراکی‌های فوق فراوری شده می‌تواند 32 بیماری و عارضه گوناگون از جمله مشکلات روانی، تنفسی، گوارشی و چاقی را نیز در پی داشته باشد و در مجموع خطر مرگ را افزایش دهد. بسیاری از محصولات فوق فراوری شده همین خوراکی هایی است که مصرف آن رایج شده و دم دست قرار دارد. انجمن قلب بریتانیا تولیداتی از جمله بستنی، چیپس، غلاتی که برای صبحانه استفاده می شود، همچنین ماست های طعم‌دار و بیسکویت را جزو رایج ترین خوراکی های فوق فراوری شده دستبندی کرده است. محصول فوق فراوری شده معمولا پرچرب، پرنمک و پر از قند است، اما مقدار ویتامین و فیبر آن اندک است. این گونه تولیدات معمولا از طریق افزودن رنگ ها و طعم دهنده های گوناگون جذاب و خوشمزه می شود. بسیاری از خوراکی های آماده و غذاهای سری که با نام فست فود شناخته می شود و همچنین برخی نوشیدنی های گازدار نیز در رسته محصولات فوق فراوری شده قرار دارد. کارلوس مونتیرو، استاد دانشگاه ساوپولوی برزیل، میگوید این گونه نیست که خوراکی های فوق فراوری شده در جریان فرایند تولید صرفاً دچار تغییراتی شده باشند، بلکه آنها عموماً شامل موادی ارزان قیمت هستند که در فرایند شیمیایی دستکاری شدند. از جمله نشاسته های اصلاح شده، قندها و چربی ها. پژوهشگرانی از استرالیا، ایالات متحده، فرانسه و ایرلند پژوهش اخیر را که حدوداً 3 سال به درازا کشید روی یک جمعیت گسترده، یعنی در حدود 9 میلیون و 800 هزار نفر انجام دادند. ارقام برگرفته از این پژوهش نشان می‌دهد که مصرف زیاد خوراکی‌های فوق فرآوری شده ممکن است خطر مرگ بر اثر بیماری‌های قلبی و عروقی را تا 50% افزایش دهد. این مصرف زیاد همچنین خطر عارضه استراب و روان پریشی را بین 48 تا 53% و خطر ابتلا به دیابت نوع دوم را ممکن است تا 12% افزایش دهد. در پی اعلام نتایج برشمرده اکنون پژوهشگران میگویند که باید تلاش شود تا مصرف خوراکی‌های فوق فراوری شده در سراسر گیتی کاهش یابد. اکنون در ایالات متحده و بریتانیا بیش از نیمی از کالری‌هایی که بدن افراد به صورت روزانه دریافت می‌کند توسط خوراکی‌های فوق فراوری شده تامین می‌شود. در ایران این سال‌ها نیز مصرف این گونه محصولات به طور چشمگیر افزایش یافته است.
گزارش شهاب عموپور رو شنیدید. اما ادامه خبرها که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از یک مالیات جدید موسوم به مالیات بر درآمدهای اتفاقی خبر داد. به گزارش ایلنا بابک نگهداری گفت در برخی از کشورها مالیات بر درآمدهای اتفاقی دیده شده که در کشور ما هم این قانون باید اجرا شود و با توسعه سامانه معدیان اجرای این قانون امکان پذیر است. این نماینده مجلس در 13 همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی با اشاره به موضوعات مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی برنامه 7 گفت موضوع مهمی که در برنامه 7 دیده شده این است که منبع اصلی درآمد اصلی بودجه به جای نفت به درآمدهای مالیات تمرکز شود. فریبا بلوچ فعال حقوق زنان از طرف وزارت خارجه ایالات متحده برنده جایزه بین‌المللی زنان شجاع 2024 شد. این جایزه روز 14 اسفند در مراسمی با حضور آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه و بانوی اول ایالات متحده در کاخ سفید به برندگان اهدا خواهد شد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده فریبا بلوچ با صراحت در مورد حقوق زنان و وضعیت وخیم حقوق بشر در سیستان و بلوچستان سخن میگوید و همچنین بیانیه میافزاید وضعیت حقوق بشر در این استان به شدت تحت تاثیر خشونت رژیم، اعدام‌ها و تبعیض‌های سیستماتیک قرار دارد. بنفشه یعقوبی از افغانستان و فوزیه کریم فیروزه از بنگلادش از جمله 13 برنده جایزه بین‌المللی زنان شجاع سال 2024 هستند. اما تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید، از جمله اینکه فرزانه فصیحی و حسن تفتیان قهرمانان دو میدانی ایران از کوتاهی فدراسیون دو میدانی در نامنگاری که منجر به برکناری آنان از مسابقات جهانی گلاسکو شده انتقاد کردند. خانم فصیحی روز جمعه 11 اسفند در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشته که بدون اینکه خطایی کرده باشد از مسابقات قهرمانی جهان هم جا مانده. او افسوده شاید درک ارزش حضور و سختی کسب سهمیه برای عده‌ای قابل لمس نباشد، اما نه هیچ وقت با بابتش پاداش خواسته نه حواله. او نوشته فقط می‌خواستم تو آماده ترین سالم با بزرگان دنیا مسابقه بدم، اما این اجازه به من داده نشد و رویاهای یک ورزشکار زیر پا له شد. متن کامل این خبر و گزارش ها رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید و همچنین اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، 2042-02-2112-2112. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.